بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. صدق الله
سنت چند ساله‌ای که ستاد بزرگداشت عادت همکنانی سلام الله علیه در خدمت یادگاران دوران مبارزه بر علیه طاغوت و رژیم ستمشاهی به وجود اومده و همساله در خدمت دوستان عزیز کانون زندانیان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب هستیم. سنتی است که انشاءالله باید سالهای بعد هم با کیفیت بهتر و با محتوای بهتر ادامه پیدا بکنه و دوستان کانون انشاءالله برنامه‌هایی رو دارد. ستاد بزرگداشت حضرت امام حضور یکایک عزیزان قانون زندانیان سیاسی بزرگان و سروران گرامی که یادگاران دوران مبارزه در زندانها زیر شکنجه ها فریاد دفاع از امام خمینی رو سر دادن حضورشون رو به حسینیه جمعان و این جلسه خوش آمد میگه و برنامه ها در اختیار دوستان عزیز در کانون هست و جناب آقای عقیلی، جناب آقای برهانی برنامه ها رو ادامه خواهند داد. یه خاطره گویی و مطالبی است که قانون تنظیم کرده و بعد در محضر یادگار گرامی حضرت امام خمینی جناب
الله علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و پس از اون در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاشد حسنای خمینی هستیم و از بیانات ایشون همگی بهره خواهیم برد. برای سلامتی همگی دوستان حاضر در صحنه صلوات خواهیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله اجمعین. اولا بیستمین سالگرد رحلت امام مجاهد رحمت الله علیه و فرزندان بزرگوارش و همچنین رحلت مادر انقلاب همسر محترم امام را خدمت همه شما عزیزان حضار محترم مخصوصاً به محضر خلف صالح امام تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که انشاءالله خداوند ایشون را با اجداد طاهرینش محشور بفرماید انشاءالله. بنده هم به نوبه خودم از خلف صالح امام تقدیر و تشکر میکنم که فرزندان انقلاب مبارزین محترمی را که در سخت‌ترین شرایط با رژیم بادمدان مسلح به پیروی از امام راحل مجاهدت کردند، مبارزه کردند و در زندان‌های مخوف رژیم پهلوی مقاومت کردند تا سرانجام به فرمان امام مردم ما انقلاب را به پیروزی رساندند و در آستانه پیروزی اینها توانستند از زندان‌های رژیم آزاد بشن. و امروز تعدادی از عزیزان که از تهران، از استانهای خراسان، اصفهان، مازندران، قزوین، قم و سایر استانهای دیگر اینجا حضور پیدا کردن تا بیستمین سالگرد امام راحل را انشاءالله گرامی بدارن و امیدواریم که انشاءالله این برنامه همه ساله با شکوه بیشتر و با توانمندی بیشتر انشاءالله برگزار بشه که امسال هم تعدادی از عزیزان دعوت شدن جهت خاطره‌گویی، اونهایی را که با امام راحل خاطره دارن انشاءالله خاطره هایشون را بیان میکنن و در آخر جلسه هم از بیانات جناب حجت الاسلام و المسلمین های سید حسن آقای خمینی انشاءالله بهره کافی را خواهیم بود. برای عظمت اسلام و مسلمین و برای مجد و عظمت اسلام و روح بلند و ملکوتی امام راحل و دو یادگار گرانقدرش و همسر گرامیش و روح پرفتوح حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اجماعا صلوات بلند آمین
صلی علی محمد آل محمد. ضمن دعوت از اولین خاطره‌گو با حضرت امام جناب آقای حبیب الله عسکرآبادی مسلمان که از یاران با وفای امام بودم با این خط شعر به استقبال خاطرات دلنشین و شیرین ایشون می‌رویم. هستی موهوم خود دادیم در بازار عشق، با متاع نیستی عمری تجارت کرده ایم. گر حکیم از راه برهان می کند اثبات حق، ما ز نفی خیشتن بر او اشارت کرده ایم. صلواتی بفرست.
الله اللهم صل و سلم على الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء، اللهم صل و سلم علیه و على ابیها و بعدها و بنیها الائمة المعصومین. خدا رو شکر گزار هستم که در شگون سالیانه زندانیان سیاسی در حسینی جماران در خدمت بزرگان توفیق عرض ادب دارم. فرصتی کوتاهی است که من میتوانم در خدمت باشم. یک خاطره ای رو راجع به ارزیابی امام، راجع به بازداشت و شکنجه و مراحل بازجویی و بازپرسی و محکمه رژیم عرض بکنم. در این فرصتی من توفیق پیدا کردم، پایان یک شب تحت تعقیب بودم، به در منزل رسیدم، اجازه خواستم وارد شدم، اما وقتی امام از من پرسیدن چه خبر، من از ضعفی که برای مستولی شد نتوانستم چیزی عرض بکنم. بار دوم پرسیدن چه خبر، نتوانستم چیزی عرض کنم. بار سوم که دیدم من دچار ضعفی هستم، فرمودن که شما را چی شده؟ خیلی شرافت میخواهد که خون انسان در راه خدا بریزد، شما را چه شده؟ من حیات پیدا کردم با این دم مسیحاییشون. عرض کردم که من تحت تعقیب هستم. سه طرف کوچه ایستادن، من از این در برم بیرون من میگیرم. اسامی 30-40 نفر از برادران تو کشوی میز من. من نگران این هستم که منو گرفتن اینا رو خواهند. موضوع دیگر این که همسر من مریضه، روی بستر، من باید شام ببرم و اطلاع ندادم که قوم هستم. ضعف دیگر هم عرض کردم که من فردا دو سه تا چک دارم در محل کارم. این چک ها محلش هست، اما نمیدانم که چه سرنوشتی پیدا میکنم. امام فرمودن عجب، پس شما نمیدانید که ما به کجا میخواهیم برویم؟ امشب من برای شما باید بگویم که ما به کجا میخواهیم برویم. بعد فرمودن شما به برادران اطرافتان بگویید حداقل مبارزه ما 30 سال است، هر کس توان تحمل 30 سال را ندارد به کناری برود، هر کاری میتواند بکند. خیال نکنید ما در این 30 سال می توانیم تمام سرزمین های مقدسه اسلامی را نجات دهیم. ممکن است ما در این 30 سال بتوانیم ایران را اسلامی کنیم و روی این سرزمین مقدس بایستیم برای اسلامی شدن دیگر سرزمین ها. بعد فرمودن مبارزه ما 3 مرحله دارد. مرحله اول اسلامی شدن ایران، مرحله دوم اسلامی شدن کشورهای اسلامی، مرحله سوم جهانی شدن اسلام. آن روز است که ما به مولا عرض کنیم جهان منتظر قدوم مبارکشون. به من خطاب فرمودن شما باید بدانید ما برای تغییر یک قانون نیستیم، ما برای تغییر یک وزیر نیستیم، ما برای تغییر یک دولت نیستیم، ما برای فراهم کردن مقدمات ظهور حضرت ولی که عصر ببستم. آه! 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 آه!
تفسیر فرمایشاتشون خودداری میکنم. قسمت آخر که راجع به زندانه ایشون فرمودن امشب اینجا بمانید، من عرض کردم که همسرم بیمار منتظر شام و سه فرزندم منتظر شام و باید برسونم، هیجرات ندارم جدی که بود فرمودن هر چی در جیب دارید خالی بود. من احتیاط ها رو عرض میکنم که جوانترها که از نزدیک با ایشون آشنا نبودن عمق برنامه های ایشون رو توجه کنید. فرمودن که هرچه در جیب دارید خالی کنید، در یه سری ببندید اینجا رو. بعد فرمودن که من دعا نمی کنم که شما دستگیر نشید، اما امشب دعا می کنم شما امشب گرفتار نشید. بعد فرمودن از این در که میرید بیرون چی روی در اگه گرفتنتون بدانید چه بگویید، اگه جلوی آبن بار گرفتن بدانید چه بگویید، اگر سر خیابان گرفتن بدانید چه بگویید، و اگر داخل ماشین برای مراجعت بودید بدانید حساب کنید که چه بگویید، و شما باید بدانید که باید گرفتار شوید، باید زندان بروید، باید زندان را بشناسید، باید بازجویی، بازپرسی، شکنجه، دادگاه را عینی ببینید. راه ما راه طولانی است. بعد فرمودن که برخی هستند در اثر کوچک شمردن دولت و رژیم به ماجراجویی میفتند و برخی هستن که در اثر بزرگ دیدن دشمن به صدفه صدفه میفتن و تصمیف میگذرانن. باید شماها بروید دشمن را آنچنان که هست بشناسید و واقعیت را بدانید، درباره واقعیت برنامه ریزی داشته باش و نمیتوانی بدون در آب بروی و تر نشوی. اما امشب دعا میکنم که اون شب دعای حضرت ایشون اسباب این شد خداوند بندر ذهنم رو به چیزی هدایت کرد. وقتی از در منزل اومدم بیرون اینا از سه طرف من رو تعقیب کردم. من به ذهنم اومد برم در خونه یک حاجی که در تهران پدوش کار میکردم به نام حاج حسین مستقیم، رفتم در منزل ایشون زدم. از در منزل که داشتن باز میکردن اینا رفتن که ماشین بیارن من رو ببرن. من پرسیدم اینجا منزل کیه؟ منزل حاج حسن آقا. گفتم نه، خداحافظی کردم با سرعت رفتم سر خیابون. و این رانندگان تاکسی و کرایه قم بسیار انسان‌های خدومی در نهضت امام و انقلاب بودن. این زحمتکشان فراوان ما رو و علما رو و شخصیت‌ها رو نجات دادن. پروردگارا این شگونی که عزیزان دانشمندان حوزوی و دانشگاهی و زندانیان عزیز در سال امام در بزرگداشت امام سرمایه گذاری بردن و دفتر مبارک ما رو پذیرفته که در اینجا باشیم، پروردگارا از همگی قبول و عرض سلام و عرض ادب ما رو به حضرت امام و همسر عزیزشان و دو یادگارشان امر به ابلاغ بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با تشکر از جناب حبیب‌الله عسکرولادی که از خاطرات شیرین و دلنشینشون استفاده کردیم، همینک از حاج آقای کروبی روحانی مبارز و سراسر مبارزه در خط امام رو دعوت میکنیم که از خاطرات شیرینش در محفل ما مجلس ما رو نورانی بفرمایند با صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب شانی صدری و یسر لی امری و اهل العقدت من لسانی یفقه و قولی. اول هم از شما از دوستان صمیمی و عزیز و بزرگوار و پیشتازان انقلاب و یاران قدیمی انقلاب و امام عذرخواهی میکنم که من نوبه دیگران قطعا گرفتم و همینطور از جناب دوستان و مسلمین آقای حاج حسن آقا پوزش میطلبم از این که باز ازشون درخواست کردن من یه عرض ادبی بکنم و مرخص شد. جناب آقای الویری و آقای موسوی که با بنده آمدن کاملا بودن و دیدن جلسه داشتیم و داشتیم کارامون انجام میدادیم. حتی دوستان خوب و عزیزی هم که اونجا بودن گفتن حالا ضرورت نداره که شما این کارا رو به زمین بذاری و بری. تنها انگیزه من این بود که سال گذشته این جلسه بوده و من حضور نیافتم، دوست ندارم روزم این چنین بشه و من نباشم. لذا باز از اون همون شیوه های خودم که یه وقتهایی همیشه انشاءالله از خرد جمعی استفاده میکنم ولی یه وقتهایی دیگه احساس میکنم نه، جمعی که یه چیزی میگم من میگم باید انجام بدم، بیا رسیدم این کار رو انجام بدم. برای علوی تشتاشم بودم ایشون هم از تو محبت کردن جز اون جمع من بودم و تا ابتدا هم آمدن گفتن اینجور برنامه هست. اما آقایم که زیاد بحث کردن آقایم که تو اهل سلام دیم. لذا من هم از شما که نیستم، هم از آقای حاجی حسن آقا که باید بای صحبت های بسیار خوبش باشیم اصحایی کنیم و هم از دوستانی که حتما من نوبه اونا رو گرفتم. حالا غیر از مسائل این روزا چون امشب من برنامه تلویزیونی هم حرکتش دارم و چند تا افراد بودم اینجا گفتم بشینید من برمیگردم، از این جهت وقت شما رو گرفتم. حضرت آقای اسکرولاجی با همه سوابقی که داره و همه ما میدونیم داستان بسیار زیبا و خوبی فرمودن از عزم و اراده رهبری نظام و حضرت امام. این حسینیه گذشته از اینکه اینجا جماران رو کنار خانه امامه، اما میدونید بیش از همه برای من خاطره داره چون شما قطعا فراموش رو نشده. از سال 61 تا سال 65 مگر یه حوادث خاصی بود هر هفته ما خانواده شهدا رو می‌بردیم اینجا، اونم با اون زمان جنگ و ایثار و فداکاری و اون رشادت‌ها که واقعا داستان‌هایی داره. امام می‌آمدن محبت می‌کردن و می‌نشستن، هر هفته من چند جمله به نمایندگیشون صحبت می‌کردم. علتم اینه که این نکته هم خیلی براتون جالبه، خانواده بهترین چیزی که از من می‌خواستن ملاقات امام. به تدریج هم هی وارد جنگ بیشتر می‌شیم، شهادت‌ها داریم، ما دیدیم که به هیچ وسیله جوابوی ملاقات معمولی که 50 تا و 100 تا و اینا به ما بدن نمیشه. آمدم همینجا مرحوم حاج احمد آقا بودن به امام آقا گفتم خانواده ها ملاقات متعدد میخواد، گفت ببینید اونا مقدمن و همی بارد خانواده ها مقدمن، برید تنظیم کنید ملاقات. مسئول ملاقات هم مرحوم های آیت الله توسلی بودن. دوستانی که اینجا خدمت میکردن همه واقف هم وقتی امام فرمود اینا مقدمن، من رو کردم به برادر بسیار بزرگوارمون که زایعه ایشون رحلت ایشون، گفتم ببینید امام اینجوری میفرماد بشین خودتون یه راه حل درست کنیم. بالاخره راه حلی شد بین ما و مرحوم حاج احمد آقا و امام، که امام که هر هفته نمیتونه صحبت کنه، هر هفته هم باید صحبت باشه، پس فرمودن که شما صحبت کنید. چند جمله کلی من به شما میگم از تقدیر و تشکر از اینا و مطالب دارم شما بگید اینجا. منظم میشد از 65 مقدار 15 مرتبه شد، کم کم اون اواخر کهولت و گرفتاری ها یه ماهی یه بار شد، ولی در این حال آخرین ملاقات هم عمومیش هم ملاقاتی بود که ما داشتیم. البته به برکت خانواده های شهدا که ملاقات میشد، توده های جمعیتی هم که سهم آقای توسلی و دیگران بودن، اونا هم به وسیله می آمدن و به من گفتن که آقای توسلی مسئول ملاقاته، وقتی ملاقات اعلام میشه قوقا میشه و ازش ملاقات میخواد، لذا اون باید حضور داشته باشه و جمعی هم بیاد. بنابراین من میخوام بگم خاطرات زیادی از اون ملاقات ها رو قبلش و بعدش و اینا داریم که اگه اونا رو بخوام بگیم از اصل مطلب میمونن. اما دو تا نکته در رابطه با خاطره میگم و از دوستان خدمتگزار در آثار امام هم درخواست دارم. حالا که این برنامه خوب را انجام دادن، به یاری خدا در آینده کاری کنیم که با شکوه هر یک از شما یه چراغ فروزانید، چهرهای فراوانی بین شما هست که خدمات شایانی هم بعد از انقلاب به انقلاب کردید، در سطح وزیر، در سطح نمایندگان، در سطح استاندار، همه اینا خوبه. اما من معتقدم حالا که میبینید دوستان حتی عدهشون از شهرستان آمدن، من معتقدم فراخور مبارزین قبل از انقلاب وفادار به امام باید این مجلس برگزار بشه، یعنی همینجا باید برگزار بشه، افتخارم همینجا، اما برنامه ریزی بشه، دعوت های بیشتری بشه، اطلاع به بچه ها داده بشه که سر از پا نمیشنزن و من مطمئنم برای ملاقات میان و آمادن و افتخارشونه که این راهشون به پیروزی رسید، همطور که از کارو فرمودن و جمهوری اسلامی به نتیجه که باید برسه رسید. اما این نکته رو بگیم، امام رحلت کرده، از نظر فیزیکی بین ما نیست، اما سخنانش بین ما هست و هر انقلابی آفاتی متوجه میشه، هیچ هم تعارف نداره. باید نیروهایی که وفادار به امام هست هر تلخ و شیرینی رو تحمل کنن و وفادار به آرمان‌های امام بمانن. انشالله هم به طولانی داشته باشید که فردا در مقابل او شرمنده نباشید و میدونیم تفکر و اندیشه و بینش امام چه بوده و امام چگونه صحبت میکرد و چگونه عمل میکرد. انشالله پاسدار این راه و این انقلاب خط اولش باید شماها باشید، خط اول او خطر شماها بودید، خطرهای بعدیش هم باید شما باشید که عمرتون صرفی قضیه شد و یه واقعا مسئولیت بسیار سنگی و بسیار دشواری است. اما دو تا خاطره میگم و همین عرض خاتمه یافت، انقدر نمیخواستم عرض کنم و برم از همینجا رفع مزاحمت کنم، متاسفم هستم که ادی از دوستان رو میموندیم، میدیدیم، به قول معروف میبوسیدیم، خوشبش میکردیم، گپ میزنیم، ولی واقعش اینه که من باید برای برنامه برم. یه خاطره از امام میگم، یه خاطره از خودم که هر دوشم در رابطه با همین مبارزه. خاطره اول خیلی برمیگرده به اون نکاتی که های اسرارالعادی فرمودن. شما میدونید که ماجرا که شروع شد از 41 حملاتی به قرآن شد.
دستگیری های متعددی به وجود آمد، اما نظام احساس کرد نه، آتش فروزانه و انقلاب داره شعله میکشه، روز به روز هم وسعتش داره بیشتر میشه، باید سرکوب کنه، عنایت کنه، باید مسئله رو به نظر خودشون تا زوده تمامش کنن و ریشه کنش کنن و قانون انقلاب رو در هم بکوبن که قوه. برنامه ریزی شد برای ماجرای مدرسه فیضیه که نیروهای قدیمی یادشونه که چه حوادثی پیش آمد روزای قبلش، ورود کابنده ها تو مهمان سرا بودن، خدمت شما کرسا ماشین های پولیس اون موقع خیلی وحشتناک، پولیس به معنای ارتش از منظریه تو میدان آستانه با چهره هایی که میدونیم همه میفهمیدن قوم میخواد یه حادثه رخ بده، اما این حادثه چیه نمیدونستن. امام هم آمده اعلام کرده ما اید نداریم امسال، امسال عزادار و سوگواریم. اید نوروز خود به دوم اید نوروز خود به شهادت وجود امام صادق علیه السلام، جمعیت صبح آمدن روضه امام، شروع کردن به شلوغ کردن که اوزار به هم بزنن. امام دستور داد پشت بلندگو، گفتن که آرام بشینید و الا من الان حرکت میکنم یا حرم حضرت معصوم حرفا میزنم. یه تعابیر این چنینی تهدید شد، جلسه اونجا به قول معروف خط به خیر شد و تمام شد. اما اصل که مرسه فیضیه بود و جلسه از طرف مرحوم آیت الله عظما آقای گلپایگانی بود، اون حمله وحشتناک به فیضیه شد. حمله وحشتناک در رابطه با حملات بعدی دیگه راستش خیلی کوچک شد، در رابطه با 15 خرداد خیلی کوچک شد، اما اون موقع در اون وقت این خشونت در قانون فقه و فقاهت و مرکز مرجعیت و علما اونجا حضور داشت، یکی از مراجع صاحب جلسه یه مرتبه او حمله وحشتناک به فیضیه شد که من دیگه نمیخوام بگم چی شد، اونا جدا باید بگم یا دیگران میگن یا بارها گفتیم، واقعا نفس ها در سینا حبس شد، همه اصلا روحیه ها رو باخته بودن، منظره ها رو روزای بعد میخواستن بگن میگفتن تو رو خدا نگیر، کوچه و بازار میرفتی سر و کله خود شده میدیدی و یه وضع عجیبی بود. فیضیه متلاشی دیگه باید قضیه خاتمه بیابه. شب شد و قضیه شب من کار ندارم، صبح ما رفتیم خانه امام، فوج مردم میآورن بیمارستان که مجبوری بیرون میکنند. آقا جواد شکستفرد هم اون گوشه نشسته، مجموع سر و شسته کشه همون طب قدیم انجام میدن اینا به جای خود. مردم هم فوج بیان خانه، در خانه بازه، معلومه دیگه چی کار میکنن. همینطوری مردم عشق گرفتن، امام هم همه دلش میسود، اما امام بین کوهی نشسته. یه تعبیر از امام یاد منه، گفت همونایی که مدرسه فیضیه رو کوبیدن نشستم اینجا که بیان اینجا رو بکوبن. مردم این اواره نه که رویتون از دست بدی، اینا بهترین خدمت رو به ما کردن، اینا بهترین خدمت رو به نهزت کردن. ما چقدر اطلاعیه بدادیم، چقدر اعلامیه بدادیم، چقدر اطلاع رسولی بکردیم، اما مردم از سر و سر کشور آمدن برای زیارت حضرت معصوم سلام الله علیه ها. مبلغا مردم برید بگید چه جنایتی و چه خیانتی شده. واقعا انسان نگاه میکرد یا یادش می آمد که امام حسین علیه السلام فرمود هر چه کار سخت‌تر بشه، یا میگن هر چه کار سخت‌تر شد، امام حسین قیافه برافروخته‌تر و دورانی‌تر شد، همینطور با قدرت نشسته. و اولین اعلامیه که از امام منتشر شد بعد از ماجرای فیضیه و حمله مستقیم رو به شاه کرد. این حمله مستقیم رو به شاه داستان براتون بگم. یکی از بزرگان که اکثر شما به او ارادت دارید گفت که من در محضر آیت الله مرحوم شرفت‌داری بودم. او به قاتل شرفت‌داری طبعا در صحنه مبارزه بود، اما فاز اعلامی های امام یه طور بود، فاز اعلامی های دیگران نحوه دیگه. این مرد بزرگوار 3-4 روز از حادثه فیضیه گذشته بود. گفت آقای شریعت‌مداری به من گفت که برو با آقا خمینی بگو اگر اعلامی حرفی زده بشه خانه من شما داستان فیضیه داره و در هم کوبیده میشه. تهدیدا آمده مبادا یه اعلامیه بگید که حادثه دگرگون میشه. حالا اعلامیه فیضیه رو بدونید، امام رفت مستقیم حملات شروع کرد به شاه و در اونجا نوشت قلب خود را برای زورگویی های شما آماده کردم، ولی خضوع در مقابل جباری های شما نخواهم فراهم کرد. به هر جد اعلامیه امام دادن. آقا گفت من رفتم به امام گفتم آقا الان خدمت آقای شریعت مداری بودم و آقا سلام به شما رسون و گفت مبادا یا اعلامیه بدید که همه چی به هم میرزه. دیدم یه تبسمی کرد گفت من اعلامیه من نوشتم و امروز به تهران فرستادم، اعلامیه من دادم. و امام با او از با او اراده با او ایمان وارد صحنه شد که هرچه فشار سنگین‌تر شد عزم و اراده قوی‌تر شد، عزم و اراده نیرومند شد و همینطوری که برادرم فرمودن در مقابل حوادث لذا پرده بعدی ماجرای سرباز بگیری بود. گفت بیان مصطفی را از اینجا بردارم ببرم به سربازی. را ادامه داره. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. با تشکر از حاج آقای کروبی استدعا میکنیم از روحانی مبارز حاج آقای حسینی نیا، از مبارزین دوران انقلاب که خاطرات شیرین خودشون رو در این محفل نورانی بیان بفرمایند. ضمناً از عزیزان بعدی درخواست میکنیم که وقت رو انشاءالله رعایت بفرمایند با صلوات بر محمد و آل محمد.
فرصتی میشه که انبیا رحمی سن سال زیادی نداشتن، تازه طلبشون بودن، مرد بزرگوار و عارفی بود که شما پسر ایشون میشناختید، مرحوم آقاش قبول نفاری رفانی، پدر این آیه آمهدی رفانی. ایشون یه نسبت دوری با من داشتن به دلیل اینکه ما از ذره فرهنگی هم ارتباطات با وقتون داریم، نامه ای نوشتم برای آقای صامت، من معرفی کردم عنوان طلبان. آقای رفتانی حضور ما رو مولد امام معرفی کردن، امام رو عنوان قومت موقعی ها خاجه ها رو کنیدن نظام تا جلسه ما رفتیم. خب برای ما خیلی تازگی داشت که امام از نزدیک می‌بینید چه احساسات و عواطف که تو داخل اصلا غیر از این که از گیلان آمده بودم به قزوین به شهری نرفته بودم و آشنایی با شهرها و اینا نبود، برای من خیلی مهم بود که این جمعی که دارم با اونها میدم اینا رو گم نکنم، چون به هر حال از کسی که حده اونم پشت کوه اون موقع اصلا ماشین رفت آمد نمی کرد.
یعنی من که بچه شمال هستم که یه منطقه از شما زندگی میکردیم کوهستانی که منطقه دیلم در سابق تاریخ معروف بود ولی حالا اشتباهم گفته میشه اصلا ماشین اونجا نرفته بود خب طبیعی بود که من خیلی با شهر و چیزا آشنا نباشم و اگر توی قزوینم هستم مواظب خودم باشم که به اصطلاح خیلی کوچه و خیابان نرم این هم باعث این بساط خاطره خوشحال هستیم به هر حال ما رفتیم برای قم رفتیم قم و بنا شد که صبح یا شب رسیدیم شب اون موقع آقای بزرگان قزوین عبارت بودند آقای صامت آقای مهدوی پدر بزرگ این آقایان ابوترابی ها آستفاس ابوترابی که پدرش پدر آستفاتراب ابوترابی مرحوم شهیدی ها که از خانواده معروف شهیدی هستن که خب داستان شد چی میدونید شما و بزرگان و اینا به اصطلاح کارگردان اونجا بودند و بزرگان و شخصیت های علمی و مورد توجه این کاروان ما رفتیم اونجا شب اونجا موندیم آقای خوینی ها که الان خب همه شما میشناسید و سایر دوستان دیگرمون که توی قم بودن هم به ما پیوستن چون اینا قبل از ما در قم بودن و طلبه اونجا بودن و خب ارادت به امام داشتن صبح ما با اینا باشتیم رفتیم ملاقات از دنیا قبل از من ما یادمه که جمعی از مشهد آمده بودن این آقای طبسی سخنگوی اون جمع آقای طبسی سخنرانی قرارایی رو کردن من یادم این خاطر یادم نمیره که برگشت این جمله رو گفت امام که نمیدن آقا من برای این راه بچه‌مو زیر پای شما مثلا قربانی میکنم یا برای این راه بچه‌مو قربانی میکنم این خاطره باز تو ذهنم هست نوبت رسید به من یه بخش نوبت رسید به علما از حالا دقیقا یادم نیست کسی چیزی گفت یا چیزی نگفت به هر حال اگرم گفته باشه خیلی کم بود به من گفتن که شما شعرتون بخونید من بلند شدم یه ته صدایی هم دارم با صدای خوش اینو خوندم که از اون شعر فقط این یه دونه من یادم مونده مجرای مردم قم آیت عظمای خمینی دل دریای فضیلت چه یگانه گوهر هم البته شعر زیاد بود اینو خوندم این خاطره امام مثل کوه نشسته بود اگر شما منزل سابق امام را دیده باشید امام روی کنار اون پنجره‌ای که پایینش حیاتشون قرار میگیره و جمع میامده از اونجا دستشون رو میبوسیدن ما در داخل خونه واسطاده بودیم و این اشعار من با صدای خودم خوندم بعضی که خوندم همه طبق معمول میرفتن دست ایشون میبوسنم میرفتن من که اومدم برم دستش ببوسم و برم امام معلوم میشه که حالا از کار من یا از جوانی من از اینکه در این سن سال این شعر رو گفتم برایشون جالب بود یا از اینکه میدید یه دهاتی کلاس شعر رو گفتم به هر حال هرچی بود دست من گرفت دست من گرفت به این معنی که به من بیا صله‌ای بده منتها من که دهاتی بودم خیلی حالی بود یادمه که گفتم آه من گم میشم اجازه بدید من برم ایشون بلافاصله دست من ول کردن بعد آقای ربانی امشی که نسبت به من داشتن به این حرفا اونا آمدن تو گفتن بله اینا نسبت داره و گنان اینا دیگه این خاطره برای ما همچنان باقی مونده خاطره ای که به هیچ وجه اون خاطره به عنوان یک امر ارزنده تاریخی در ذهن است منتها من اون شعر یادم نیست شعر دیگری که در رابطه با انقلاب گفتم میخوام اینجا بخونم البته خاطرات دیگری دارم برای اینکه شما اون احساسات و عواطف مبارزاتی رو البته اینا رو موقع رادیو عراق میخوند و من اصرار داشتم که اسمم گفته نشه چون که در اول انقلاب هم شعرهای من 4-5 سال با صدای خودم تلویزیون میذاشت در روزهای 22 بهمن و اون باید نوارش موجود باشه ولی باز من تا حافظم نیست اون شعر چرا از مرگ میترسیم رو دلم میخواد بخونم
سریع از واسطه
به گرمی ها خواهش میکنم گوش کن به گرمی ها یک گرم بارش خورشید تابستان به گرمی های گرم تابش خورشید تابستان و آتش شعله مشعل نور زیبایی به مرگ پرغرور بکر خود در شیب کوهستان به سردی مرگ شعله مرگ مشعل مرگ نور و مرگ زیبایی همه سوگند میگم و شاهد بر تو میگیرم که هر زادی برای مرد میگوید طبیعت این دبیر پیر میگوید به گوش خوش نیوشا باش چرا از مرد میترسیم؟ اگر در پای ذلت ننگ بدنامی و استعمار و استثمار میباید سپردن جان وگر در کام افسونکار جهل و زشتی و بدبختی تن میشود بی جان چرا با ذلت این ده را سپاریم؟ چرا با ننگ و بدنامی بمیریم؟ چه بد مرگیست مرگ ذلت و آه که چون مردار در مرداب موندن چه بد سوگیست سوگ مرد مردار بیا با عزت و شور و حماسه سرود عشق و آزادی بخوانیم پیام درد انسانها بگوییم پس اونگه همچو سیل پای بسته خروش و نعره و آوا براریم در این راه برادرهای همرزم و همیده عزیزان هماهنگ و عقیده به هم انباز سازیم سکندر صد و با روی زمان را برشکافیم بیا طوفان نموده دمار از روزگارشون براریم بنا و قصرشون ویران سازیم همونجا بنای قصر آزادی بسازیم نترسیم نلرزیم نبازیم بجوشیم بشوریم بمیریم چه مرگی؟ همون مرگی که سر آغاز فصل زندگی هاست دریدن ریسمان بندگی هاست همون مرگی که زیباست میان سیل خونها اوت خوردن ز تیر و نیزه جان سوراخ گشتن به پای چوبه اعدام رفتن میان خون خود مردان مردن بسن
اللهم صل على محمد و آل محمد با تشکر از حضورهای حسینی ها که محفل ما رو شاد و نورانی کردن از جناب آقای میر محمد صادقی دعوت میکنیم از مبارزین به نام دوران انقلاب که بیش از 8 سال رو در زندان رژیم ستمشاهی سپری کردن که خاطرات شیرین خودشون رو برای ما بیان بفرماین و از ایشون هم خواهش میکنیم که یه مقدار وقت رو هم رعایت بفرماین با صلوات بر محمد و آل محمد
یاد حضرت امام پیشوای مجاهدین مبارزین و شهدا صلوات دیگری
بفرستیم
با عرض سلام و ادب خدمت بزرگان مجلس آیات اعظم مجاهد اسلام نبی حضرت امام و راهروان طریق آزادی شما برادران عزیز
من سعی می‌کنم به خاطره از دوران جوانی که خدمت حضرت امام بودم و خدمتتون عرض کنم اون زمان من شاید 18 سال یا 19 سال داشتم فضای پرشور سالهای
دهه 40 بود و بعد از 15 خرداد حزب ملل اسلامی که آقای مستحضری از سال 1349 به رهبری برادر عزیزمون جناب آقای بوجنوردی تشکیل شده بود و منم در همون جوانی جذب اون حزب بودم. 17 سال بیشتر نداشتم، 17 ساله بودم، 17 ساله بودم بعد از خدمتون 15 خرداد که منم به حزب ملل اسلامی دعوت شدم و یکی از اعضای حزب ملل اسلامی شدم. خب ما در حزب برای گسترش حزب این حزب ملل اسلامی هم حزب مخفی بود، حزب که در به طور مخفی فعالیت می‌کرد و مشی مسلحانه داشت، اولین حزب اسلامی و بچه مسلمان‌ها بود که در واقع مشی مسلحانه و به صورت هرمی و شبکه‌ای این فعالیت رو شروع کرده بود و وظیفه ما این بود که نیرو برای این حزب دعوت کنیم، افرادی رو دعوت کنیم به حزب و خدمتتون عرض کنم نیروهای حزب رو گسترش بدیم. یکی از برادرانی که من می‌خواستم بعد از 15 خرداد دعوت کنم برادر عزیزی داشتم به نام آقای احمد احمد که اصلا کتاب خاطراتش رو عزیزان مطالعه کردن. کتاب خاطرات مفصلی داره چه در قالب حزب ملل اسلامی چه بعدش مبارزات بعدش، ایشون مفصل پیش انوام که نخوندن مطالعه بکنه. ایشون فاصله سنیش با من چیزی در حدود 6 سال بود، من یه جوان خدمتون 18 ساله 19 ساله بودم، ایشون حدود 6 سال بود، من متولد 24م، ایشون متولد 18 بود، 1318 بود و معلم بود. در این حال با گروه مختلفاً در ارتباط جذبشون برای حزب ملل خیلی کار سختی بود، بسیار مشکل بود. من جوانتر بودم، تجربه کمتری هم داشتم، اونم اینو داشته باشید اینجا. از اون طرف ما برای اینکه باز نیرو جذب کنیم به محافل مختلف دینی می‌رفتیم، از جلسات قرآن بگیریم تا کلیساها. اون موقع این میسیونرهای آمریکایی رو تحت نام‌های مختلف می‌بدن، حالا اونا که اینا در سنشون قد من هست یا اونشون هستن، این بدن در ایران تبلیغ میکردن در روستاها در جاهای مختلف و میخواستن در واقع مردم رو گرایش بدن به مسیحیت. ما در یکی از این کلیساها میرفتیم گاهی و به قول اون اصطلاح اون موقع نعش میشدیم و اطلاعاتی رو جذب میکردیم، بعد بشیم مثل جزوات و اینا تو همون سن جمع‌آوری کردیم. یه فرقی هم بود که می‌خواست گذرنامه بگیره بره آمریکا تحصیل کنه و یه ویزا بگیره و بورس تحصیلی بگیره به نام آقای مرجانی. بعد از این مدت جلسه‌مون نشستیم و گفتیم این موارد رو به نظر خودمون خیلی بزرگ می‌مد، این کارهای میسیونرها، و تصورمون هم این بود که حضرت امام که مقلدشون بودیم، ما تصورمون بود که حضرت امام از این مطالب اطلاعی نداره. بالاخره این جزوات اطلاعات رو جمع‌آوری کردیم و به وساطت اخوی آقای احمد احمد که حاج مهدی احمد بود و اجازه متلفه بود و مرحوم حاج مهدی عراقی خدا رحمتشون کنه شهید عراقی ترتیب دادن که ما بریم قم خدمت حضرت امام گزارش. خب ما عازم شدیم، اون موقع من اینقدر سنم کم بود و خیلی از آداب رو نمیدونستم که یادم میاد با یه پیرهن آستین کوتاه رفتم اونجا. من یه جوانی بودم خیلی صاف و به قول معروف خیلی مراتب و اطلاع نشده، پیرهن آستین کوتاه رفتیم، من آقای احمد احمد و آقای مرجان. ایشون هم محبت کردن و در داخل اندرونی حیات رو تو داشت بود که محل خاطر یه حیات کوچیک بود، یه سری اتاق بود، بعدش یه حیات دیگری بود که وسط حیات یه دو تا نیمکت گذاشته بودن بغل هم و روش فرش انداخته بودن. ما رو پذیرفتن اونجا، یه روز صبح بود قبل از نماز ظهر ها بود، پذیرفتن اونجا، رفتیم خدمتشون، خدمتون نشستیم و گزارش دادیم، گفتیم که اینطوری ما این گونه فعالیت میکنن موسیقی‌نورها. واقعا مرجانی یه نظر شرکت خلوف کرده، من جا چون میخوام خصوصیات خدمتتون رئیسی حضرت امام رو بگم، شروع به قلوف کردن که بعد اینا فعالیت دادن و رفتن یه روستایی در همدان، همه مردم روستا رو اینا مسیحی کردن.
خب صحبت ما که تمام شد، حضرت امام اولی سوالشون این کدوم روستا؟ بلافاصله دست گوشتن و ما در واقع کمی شرمندن شدیم و ایشون یه مقدار قلق کرد و زیاده روی کرد، مطالب ما رو دیدن، گزارشاتمون رو دادن، بعد ایشون برای ما صحبت کرد و مطلبی که برای من جالب بود این بود که گفتن این کارهاش وقت شما رو تلف می‌کنه، تمام این مسائل و ریشه ها از رژیم شاهنشاهی، شما به اصل مطلب ریشه رو خوش
این مطلبی بود که ایشون فرمودن با خداحافظی کردیم
اومدیم تهران. فرصت خوبی بود، من آقای احمد که 6 سال از من بزرگتر بود، فرصت بسیار خوبی دیگه مرجع تقلیدمون گفته بود که با ریشه مبارزه کنید، ما دعوتشون کردیم، نشستیم قرآن رو داشتیم جلوشون و ایشون هم سوگند خوردن، شدن یکی از اعضای حزب ملل اسلامی و بعدا یکی از مبارزین بسیار خوب و به نام و انشاءالله خداوندشون خیر و برکت بده. من البته یک دو تا مطلب هم داشتم، یه دو کپیه راجع به فتاوی که از حضرت امام گرفتیم، برای اینکه وقت خون گرفته باشه کم کم داره اذان میشه، من اینا رو جمع میکنم، دیدم خدمتون نوه حضرت امام این کپی ها رو. اما یه مطلب چون آقای کروبی گفتن که ما مبارزه کردیم و همچنان هم باید ادامه بدیم، دلم نمیاد اینجا نگم. واقعیتش اینه که دل ما ها جناب حاج آقای حسن آقای خمینی، دل ما ها خونه، چون آقای کروبی گفتن و اینا نمیخواستن. شرایط انقلاب و جامعه اون چیزی نیست که ماها آرزو باشیم، اون چیزی نیست که ما براش رفتیم زندان. چند ماه پیش جناب آقای پور محمدی رئیس بازرسی کل کشور مصاحبه‌ای داشتن، فرمودن که 8,000 میلیارد تومان فکر می‌کنم ماها بتونیم رقم‌ها رو، غیر از بعضی‌ها که مسئولیت‌های بزرگ داشتن، این رقم‌ها خیلی گنده است. 8,000 میلیارد تومان توسط بانک‌ها به 100 نفر داده شده، یعنی متوسط 80 میلیارد تومان. همه آقایون رفتن زمین خریدن بدون اینکه کارخونه و صنعت و پروژه و کلا سر ما گذاشتن، را بندازن و رفتن شروع کردن زمین تو شمال و این طرف و اون طرف و زد و من ما هم یک دو داریم شهید شدن و یک دارم شلوور. اون طرف یه نظام بسته درست کردن که اسم اینا رو هم توی ما بدونیم، معلوم نیست اینا رو کی به اینا میده، کی پشت ایناست، آقا کدوم آیت الله، کدوم که نمیدونم وزیر وکیل، کی پشت ایناست؟ مردم چه گناهی کردن؟ ما چه گناهی کردیم؟ ما تمام جوانمون رو دادیم برای این انقلاب، خیلی ها معلول انقلاب، خیلی ها شهید شدن. بنده به عنوان یک فرد که به این نظام از لحاظ اینکه خدمت کردم، من وزیر نجات هنوزم شب و روز دارم کار میکنم، بنده حق دارم بدونم کی اونا رو به اینا وام میده. هی ما میشیم جلسه میذاریم چی میکنید؟ این حق ماست، حق مردمه، حق ملته. آسخایی سلامات بسید
الله سلام محمد
محمد. آقایان روز شهادت احمالا شما انقلابی هستید، سلامت بسید
اللهم سلام
محمد
محمد. در این موقع از یادگار خلف حضرت امام از بیاناتشون استفاده میکنیم، بین دو نماز هم یه لوزه برای حضرت زهرا داریم و یه شعری هم در وصف رسای ایثارگران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب.
مرزان تا چلسه ما رفتیم، خب برای ما خیلی تازگی داشت که امام از نزدیک می‌بینید چه احساسات و عواطف که تو داخل، اصلا غیر از این که از گیلان آمده بودم به قزوین، به شهری نرفته بودم و آشنایی با شهرها و اینا نبود. برای من خیلی مهم بود که این جمعی که دارم با اونها میدم اینا رو گم نکنم، چون به هر حال از کسی که حده بودم پشت کوه اون موقع اصلا ماشین رفت آمد نمی کرد، یعنی من که بچه شمال هستم که یه منطقه از شما زندگی می کنم، کوهستانی که منطقه دیلم در سابق و تاریخ معروف بود، ولی حالا اشتباهم گفته میشه. اصلا ماشین اونجا نرفته بود. خب طبیعی بود که من خیلی با شهر و این چیزا آشنا نباشم و اگر توی قزوینم هستم مواظب خودم باشم که به اصطلاح خیلی کوچه و خیابان نرم. اینم باعث انبساط خاطره خوشحالت نزید. به هر حال ما رفتیم برای قم. رفتیم قم و بنا شد که صبح یا شب رسیدیم. شب اون موقع آقای بزرگان قزوین عبارت بودند آقای صامت، آقای مهدوی، پدر بزرگ این آقایان ابوترابی ها، آستفاس ابوترابی که پدر آستفاس ابوترابی، مرحوم شهیدی ها که از خانواده معروف شهیدی هستن که خب داستان شد چی میدونید شما، و بزرگان و اینا به اصطلاح کارگردان اونجا بودند و بزرگان و شخصیت های علمی و مورد توجه این کاروان. ما رفتیم اونجا، شب اونجا موندیم. آقای خوینی ها که الان خب همه شما میشناسید و سایر دوستان دیگرمون که توی قوم بودن هم به ما پیوستن، چون اینا قبل از ما در قوم بودن و طلبی اونجا بودن و خب ارادت به امام داشتن. صبح ما با اینا باشتیم رفتیم ملاقات از دن. قبل از من ما یادمه که جمعی از مشهد آمده بودن. این آقای طبسی سخنگوی اون جمع بود. آقای طبسی سخنرانی در رای رو کردن. من یادم این خاطره یادم نمیره که برگشت این جمله رو گفت که امام که نمیدونم آقا من برای این راه بچم رو زیر پای شما مثلا قربانی میکنم، یا برای این راه بچم قربانی میکنم. این خاطره باز تو ذهنم هست. نوبت رسید به من، یه بخش نوبت رسید به علما از حالا دقیقا یادم نیست کسی چیزی گفت یا چیزی نگفت. به هر حال اگرم گفته باشه خیلی کم بود. به من گفتن که شما شعرتون رو بخونید. من بلند شدم، یه ته صدایی هم دارد با صدای خوش اینو خوند که از اون شعر فقط این یه دونه من یادم مونده: مجده این مردم قم آیت عظمای خمینی، دل دریای فضیلت چو یگانه گوهر. البته شعر زیاد بود، اینو خوندم. این خاطره امام مثل کوه نشسته بود. اگر شما منزل سابق امام را دیده باشید، امام روی کنار اون پنجره‌ای که پایینش حیاتشون قرار میگیره و جمع میامده از اونجا دستشون رو میبوسیدن، ما در داخل خونه واسطاده بودیم و این اشعار من با صدای خودم خوندم. بعضی که خوندم همه طبق معمول میرفتن دست ایشون میبوسنم میرفتن. من که اومدم برم دستش ببوسم و برم، امام معلوم میشه که حالا از کار من یا از جوانی من، از اینکه در این سن سال این شعر رو گفتم برایشون جالب بود، یا از اینکه میدید یه دهاتی کلاس شعر گفتم، به هر حال هرچی بود دست من گرفت. دست من گرفت به این معنی که به من بیا سله‌ای بده. منتها من که دهاتی بودم خیلی حالی بود. یادمه که گفتم آقا من گم میشم، اجازه بدید من برم. ایشون بلافاصله دست من ول کردن. بعد آقای ربانی امشی که نسبتی به من داشتن به این حرفا، اونا آمدن تو گفتن بله اینا نسبت داره به گناه اینا، دیگه این خاطره برای ما همچنان باقی مون. خاطره ای که به هیچ وجه اون خاطره به عنوان یک امر ارزنده تاریخی در ذهن من منتها من اون شعر یادم نیست. شعر دیگری که در رابطه با انقلاب گفتم میخوام اینجا بخونم. البته خاطرات دیگری دارم برای اینکه شما اون احساسات و عواطف مبارزاتی رو، البته اینا رو موقع رادیو اعراب میخوند و من اصرار داشتم که اسمم گفته نشه، چون که در اول انقلاب هم شعرهای من 4-5 سال با صدای خودم تلویزیون میذاشت در روزهای 22 بهمن و اون باید نوارش موجود باشه، ولی باز من تا حافظم نیست. اون شعر چرا از مرگ میترسیم رو دلم میخواد بخونم.
سریع از آسان
به گرمی ها دست خواهش میکنم گوش کن. به گرمی ها یک گرم بارش خورشید تابستان، به گرمی ها یک گرم تا تابش خورشید تابستان و آتش شعله مشعل نور زیبایی به مرگ پرغرور بکر خود در شیب کوهستان به سردی مرگ شعله مرگ مشعل مرگ نور و مرگ زیبایی همه سوگند میگویم و شاهد بر تو میگیرم که هر زادی برای مرگ میگوید که هر زادی برای مرگ میگوید طبیعت این دبیر پیر میگوید به گوش خوش نیوشا باش چرا از مرگ میترسیم؟ چرا از مرگ میترسیم؟ اگر در پای ذلت ننگ بدنامی یا استعمار و استثناء میباید سپردن جان وگر در کام افسونکار جهل و زشتی و بدبختی تم میشود بی جان چرا با ذلت این ده را سپاریم؟ چرا با ذلت این ده را سپاریم؟ چرا با ننگ و بدنامی بمیریم؟ چه بد مرگیست؟ چه بد مرگیست مرگ ذلت و آه که چون مردار در مرداب موندن چه بد سوگیست سوگ مرد مردار بیا با عزت و شور و حماسه سرود عشق و آزادی بخوانیم پیام درد انسانها بگوییم پس اونگه همچه سیل پای بسته خروش و نعره و آها براریم در این راه برادرهای هم رزم و همیده عزیزان هماهنگ و عقیده به هم انباز سازیم سکندر صد و با روی زمان را برشکافیم بیا طوفان نموده دمار از روزگارشون براریم بنا و قصرشون ویران سازیم همون جا بنای قصر آزادی بسازیم نترسیم نلرزیم نبازیم بجوشیم بشوریم بمیریم چه مرگی؟ چه مرگی؟ همون مرگی که سر آغاز فصل زندگی هاست دریدن ریسمان بندگی هاست همون مرگی که زیباست میان سیل خونها اوت خوردن ز تیر و نیزه جان سوراخ گشتن به پای چوبه اقدام رفتن میان خون خود مردان مردن بسن
اللهم صل علی محمد و آل محمد با تشکر از حاجی‌های حسینی ها که محفل ما رو شاد و نورانی کردن از جناب آقای میر محمد صادقی دعوت میکنیم از مبارزین به نام دوران انقلاب که بیش از 8 سال رو در زندان رژیم ستمشاهی سپری کردن که خاطرات شیرین خودشون رو برای ما بیان بفرمایند و از ایشون هم خواهش میکنیم که یه مقدار وقت رو هم رعایت بفرمایند با صلوات بر محمد و آل محمد
و دخت اطرش یاد حضرت امام پیشوای مجاهدین مبارزین و شهدا صلوات دیگری
بفرستیم
با عرض سلام و ادب خدمت بزرگان مجلس و یاد اعظم حجاج اسلام نوه حضرت امام و راهروان طریق آزادی شما برادران عزیز
من سعی می‌کنم به خاطره از دوران جوانی که خدمت حضرت امام بودم و خدمتتون عرض کنم زمان من شاید 18 سال یا 19 سال داشتم فضای پرشور سالهای دهه 40 بود و بعد از 15 خرداد
حزب ملل اسلامی که آقای مستحضری در سال 1349 به رهبری برادر عزیزمون جناب آقای بوجنوردی تشکیل شده بود و منم در همون جوانی جذب اون حزب شده بودم. 17 سال بیشتر نداشتم، 17 ساله بودم، 17 ساله بودم بعد از خدمتون 15 خرداد که منم به حزب ملل اسلامی دعوت شدم و یکی از اعضای حزب ملل اسلامی شدم. خب ما در حزب برای گسترش حزب دین حزب ملل اسلامی هم حزب مخفی بود، حزب که در به طور مخفی فعالیت میکرد و مشی مسلحانه داشت، اولین حزب اسلامی و بچه مسلمان ها بود که در واقع مشی مسلحانه و به صورت هرمی و شبکه‌ای این فعالیت رو شروع کرده و وظیفه ما این بود که نیرو برای این حزب دعوت کنیم، افرادی رو دعوت کنیم به حزب و خدمتتون عرض کنم نیروهای حزب رو گسترش بدیم. یکی از برادرانی که من میخواستم بعد از 15 خرداد دعوت کنم برادر عزیزی داشتم به نام آقای احمد احمد که حتما کتاب خاطراتش رو عزیزان مطالعه کردن. کتاب خاطرات مفصلی داره چه در قالب حزب ملل اسلامی چه بعدش مبارزات بعدش، چون مفصل پیش اینوام که نخوندن مطالعه بکنه. ایشون فاصله سنیش با من چیزی در حدود 6 سال بود، من یه جوان خدمتون 18 ساله 19 ساله بودم، ایشون حدود 6 سال بود، من متولد 24 هم، ایشون متولد 18 بود، 18 بود و معلم بود. در این حال با گروه معترفان در ارتباط. جذب ایشون برای حزب ملل خیلی کار سختی بود، بسیار مشکل بود. من جوانتر بودم، تجربه کمتری هم داشتم. اونم اینو داشته باشید اینجا. از اون طرف ما برای اینکه باز نیرو جذب کنیم به محافل مختلف دینی می‌رفتیم. از جلسات قرآن بگیریم تا کلیساها. اون موقع این میسیونرهای آمریکایی رو تحت نام‌های مختلف می‌بدن. حالا اونا که اینه درستنشون قرد من هست یا اونشون هستنی بدن در ایران تبدیل میکردن در روستاها در جاهای مختلف و میخواستن در واقع مردم رو گرایش بدن به مسیحیت. ما در یکی از این کلیساها میرفتیم گاهی و به قول اون اصطلاح اون موقع نعش میشدیم و اطلاعاتی رو جذب میکردیم. بعد بشتیم مثل جوزبات و اینا تو همون سن جمع‌آوری کردیم. یه فرقی هم بود که می‌خواست گذرنامه بگیره بره آمریکا تحصیل کنه و یه ویزا بگیره و بورس تحصیلی بگیره به نام آقای مرجانی. بعد تقریبا ما در جلسه رو نشستیم و گفتیم این موارد رو به نظر خودمون خیلی بزرگ می‌مد این کارهای میسیونرها و تصورمون هم این بود که حضرت امام که مقلدشون بودیم، ما تصورمون بود که حضرت امام از این مطالب اطلاعی نداره. بالاخره این جزوات اطلاعات رو جمع‌آوری کردیم و به وساطت اخوی آقای احمد احمد که حاج مهدی احمد بود و اون جزء مؤتلفه بود و مرحوم حاج مهدی عراقی خدا رحمتشون کنه شهید عراقی ترتیب دادن که ما بریم قم خدمت حضرت امام گزارش. خب ما عازم شدیم. اون موقع من اینقدر سنم کم بود و خیلی از آداب رو نمیدونستم که یادم میاد با یه پیرهن آستین کوتاه رفتم اونجا. من یه جوانی بودم خیلی صاف و به قول معروف مراتب و اطلاع نشده پیرهن آستین کوتاه رفتیم. من آقای احمد احمد و آقای مرجان ایشون هم محبت کردن و در داخل اندرونی حیات رو تو داشتیم که محل خاطر یه حیات کوچیک بود و یه سری اتاق بود، بعدش یه حیات دیگری بود که وسط حیات یه دو تا نیمکت گذاشته بودن بغل هم و روش فرش انداخته بودن. ما رو پذیرفتن اونجا. یه روز صبح بود قبل از نماز ظهر ها بود، پذیرفتن اونجا رفتیم خدمتشون، خدمتون نشستیم و گزارش دادیم، گفتیم که اینطوریست، ما این گونه فعالیت میکنن موسیقی‌نورها. واقعا مرجانی یه نظر شروع کرد غلوف کردن. من جا چون میخوام خصوصیات خدمتتون رئیسی حضرت امام رو بگم، شروع کردن قلوف کردن که بعد اینا فعالیت دادن و رفتن یه روستایی در همدان، همه مردم اون روستا رو اینا مسیحی کردن. خب صحبت ما که تموم شد، حضرت امام اولی سوالشون این کدوم روستا، بلافاصله دست گذاشتن و ما در واقع کمی شرمنده شدیم.
و ایشون یه دور قلوب کرد و زیاده روی کرد، مطالب ما رو دیدن، گزارشاتمون رو دادن، بعد ایشون برای ما صحبت کرد و مطلبی که برای من جالب بود این بود که گفتن این کارهاش وقت شما رو تلف می‌کنه، تمام این مسائل و ریشه ها از رژیم شاهنشاهی،
شما به اصل مطلب ریشه رو خوش این مطلبی بود که ایشون فرمودن با خداحافظی کردیم
اومدیم تهران. فرصت خوبی بود، من آقای احمد احمد که 6 سال از من بزرگتر بود، فرصت بسیار خوبی دیگه مرجع تقلیدمون گفته بود که با ریشه مبارزه کنید، ما دعوتشون کردیم، نشستیم قرآن گذاشتیم جلوشون و ایشون هم سوگند خوردن، شدن یکی از اعضای حزب ملل اسلامی و بعدا یکی از مبارزین بسیار خوب و به نام و انشاءالله خداوندشون خیر و برکت بده. من البته یک دو تا مطلبی هم داشتم، یه دو کپیه راجع به فتاوی که از حضرت امام گرفتیم، برای اینکه وقت قوم گرفتنش کم کم داره اذان میشه، من یارو جمع میکنم، دیدم خدمتون نوه حضرت امام این کپی ها رو. اما یه مطلب چون آقای کروبی گفتن که ما مبارزه کردیم و همچنان هم باید ادامه بدیم، دلم نمیاد اینجا نگم. واقعیتش اینه که دل ماها جناب حاج آقای حسن آقای خمینی، دل ماها خونه، چون آقای کروبی گفتن و اینا نمیخواستن. شرایط انقلاب و جامعه اون چیزی نیست که ماها آرزو باشیم، اون چیزی نیست که ما براش رفتیم زندان. چند ماه پیش جناب آقای پور محمدی رئیس بازرسی کل کشور مصاحبه داشتن، فرمودن که 8,000 میلیارد تومان، فکر نمی‌کنم ماها بتونیم رقم‌ها رو، غیر از بعضی‌ها که مسئولیت‌های بزرگ داشتن، این رقم‌ها خیلی گنده است. 8,000 میلیارد تومان توسط بانک‌ها به 100 نفر داده شد، یعنی متوسط 80 میلیارد تومان. همه آقایون رفتن زمین خریدن به جای اینکه کارخونه و صنعت و پروژه و کلا سر ما بذاشتن را بندازن، و رفتن شروع کردن زمین تو شمال و این طرف و اون طرف و زد و من ما هم یک دو داریم شهید شدن و یک دارم شلوبر، اون طرف یه نظام بسته درست کردن که اسم اینا رو هم نمیتونی ما بدونی، معلوم نیست اینا رو کی به اینا میده، کی پشت ایناست، آقا کدوم آیت الله، کدوم نمیدونم وزیر وکیل، کی پشت ایناست، مردم چه گناهی کردن، ماها چه گناهی کردیم، ما تمام جوانمون رو دادیم برای این انقلاب، خیلی ها معلول انقلاب، خیلی ها شهید شدن. بنده به عنوان یک فرد که به این نظام از لحاظ اینکه خدمت کردم، من وزیر نجات هنوزم شب و روز دارم کار میکنم، بنده حق دارم بدونم کی اونا رو به اینا وام میده، هی ما میشیم جلسه میزنیم یه چی میکنید، یه حق ماست، حق مردمه، حق ملته. آسخایی سلامات بکنیم
الله سلام محمد آل محمد.
آقایون روز شهادت احمدان شما انقلابی هستید، صلوات بسید
الله
محمد
محمد. در این موقع از یادگار خلف حضرت امام از بیاناتشون استفاده می کنیم، بین دو نماز هم یه روزه برای حضرت زهرا داریم و یه شعری هم در وصف رسای ایثارگران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب.